وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. گذری در جهان حکمت های اسطوره‌ای، کاری از گروه آموزشی پل.
در جهان حکمت های اسطوره‌ای مروری داریم روی کتاب درآمدی به اساطیر ایران نوشته شاهرخ مسکوب. در این کتاب اینطور می‌خونیم: در بحث از اساطیر ایران ما به چهار امر اساسی در ساخت و اندیشه اساطیری ایران توجه می‌کنیم. اول یزدان شناسی، دوم کیهان شناسی، سوم انسان شناسی و چهارم رستاخیز یا تن پسین، که شاهرخ مسکوب در بخش سوم انسانشناسی توضیح میده که این انسانشناسی شامل حوزه روحانی هست مثل زرتشت، حوزه شاه هست مثل جمشید، حوزه پهلوان هست مثل گرشاسب و همچنین کشاورزان و پیشه‌وران. مسکوب ادامه میده: منظور از یزدانشناسی تصوری است که از ایزد یا ایزدان و امشاسپندان در اندیشه اساطیری ایران وجود داشت. وظایف و خصال هر یک و رابطه آنها با یکدیگر و چگونگی مینو یا عالم غیر جسمانی مورد نظر است. منظور از کیهان یا عالم جهان بسامان یا نظامی است که در اساطیر اقوام گوناگون پس از آفرینش به معنی وسیع کلمه به وجود می آید. پیش از آفرینش معمولاً هستی در اندیشه اساطیری به صورت حاویه وجود دارد. بیسامانی در هماشفتگی بدون هیچ شکل، مرز، قرار و نظام. جهان با صورت‌های فلکی، ماه و خورشید و ستارگان، گردش فصول و شب و روز و پیدایش و رشد و مرگ گیاهان و جانوران و زندگی اجتماعی با سلسله مراتب و گروه‌های وظایف مختلف و جز آن دارای نظم و ترتیبی خاص خود است. مراد از کیهان این جهان با نظام است. کلمه کیهان در فارسی دری از گیهان پهلوی آمده است، اما چون اندک اختلافی نیز در معنی آن راه یافته، بنابراین کلمه را به صورت کیهان و به همان معنایی که آمد در این کتاب به کار می‌بریم. کیهان شناسی به ساخت و استخوان بندی چنین جهانی توجه دارد. منظور از انسان شناسی توجه به موقع انسان در کیهان و در قبال ایزد یا ایزدان و آدمیان و نیز در قبال خود، یعنی خود انسان، خود آدمی است. و غرض از آفرینش آدمی نیز ایفای نقش او در رستاخیز گیتی است. انسان برای چه آمده، برای چه هست و برای چه می‌میرد؟ و اما منظور از رستاخیز یا تن پسین، چگونگی فرجام گیتی و پیوستن گیتی و آدم به مینو و اندیشه بهشت و زندگی پس از مرگ در اندیشه اساطیری ایرانی است، که شاهرخ مسکوب تک به تک این موارد رو ادامه میده. شاهرخ مسکوب در این کتاب درآمدی به اساطیر ایران در مورد اسطوره در اندیشه ایرانی توضیحات مبسوط کاملی داره که قابل تأمل. ایشون میفرمان که از اثار کهن در اندیشه ایرانی نوعی دوبونی دیده می شود. دوبونی به معنای سنویت یا دوالیسم. در کهن‌ترین بخش اوستا، یعنی در گاته‌ها، یسناهای سی، چنین آمده: آن دو گوهر همزادی که در آغاز در عالم تصور ظهور نمودند، یکی از آن نیکیست در اندیشه و گفتار و کردار و دیگری از آن بدی در اندیشه و گفتار و کردار. از این دو مرد دانا باید نیک را برگزیند، نه زشت را. هنگامی که دو گوهر به هم رسیدند، زندگانی و مرگ پدید آوردند. از این جهت است که در سرانجام دروغ پرستان از زشت‌ترین مکان یعنی دوزخ و پیروان راستی از نیکوترین محل یعنی بهشت برخوردار کردند. این دو گوهر دیوها نیست، بد را از خوب نشناختند، زیرا که هنگام مشورت آنان با یکدیگر یعنی همون دیوها فریب فرا رسید. ناگزیر زشت‌ترین اندیشه برای خیش برگزیدند، آنگاه به سوی خشم روی آورده تا به توسط آن زندگانی بشر را تباه کنند. و ادامه میده شاهرخ مسکوب به این صورت که پس مردم اهورایی هستند، تصور از انسان هم معلوم است. مسئله آغاز در اساطیر و ادیان سامی به نحوی روشن است. در آیین‌های یهود، مسیحیت و اسلام خدا قدیم است و از ازل، از پیش از زمان و هر تصوری از زمان وجود داشته و تا ابد هم هست. اما در اساطیر ایران مسئله آغاز روشن نیست. در اندیشه دوبنی یعنی ثنوی نوعی تصور از محدودیت وجود دارد، همچنان که اهورامزدا نخست قادر مطلق نیست و بعداً پس از پیروزی بر اهریمن قادر مطلق می شود. از نظر زمان هم مطلق و بی نهایت نیست. درباره هستی یا بودن او هرچه به عقب برویم، درباره هستی اهریمن نیز به عقب رفته ایم. از طرف دیگر خدا یا اهورامزدا محدود است به یک ناخدا یا اهریمن. خدا و ناخدا دو گوهر همزادند. هویدا شدن، بروز و ظهور آنها با همدیگر بود و به این ترتیب یکی محدود به دیگری است. هر یک حد و مرزی دارد. زربانیت خواسته است این محدودیت را به نحوی حل کند که بعداً از آن صحبت خواهد شد در این کتاب. آن دو گوهر در اندیشه هویدا می شوند. ذات اصل و سرچشمه وجود اندیشه است. آفرینش در اساطیر ایران از راه اندیشیدن اهورامزدا به وجود می آید. عالم بیرونی و عینی نمود و ظهور یا پیکر و جامعه عالم درونی و ذهنی است. ذات آن دو گوهر از راه پندار و گفتار و کردار هویدا می شود. اینها در حقیقت تحقق اندیشه ایزدی یا اهریمنی هستند. به این ترتیب اندیشه جامعه واقعیت می پوشد. اما از آنجا که آن دو گوهر یکی الهی و یکی شیطانی است، پس تحقق و در وجود آمدن آنها نیز به دو صورت متضاد و متناقض با یکدیگر است. به صورت نیک و بد در پندار و گفتار و در کردار، به صورت بهتر و بدتر هویدا می شود. در اینجا شاهرخ مسکوب توضیحی داره در مورد زربانیت که توضیح میده که زربانیت منصوب به زروان یا زربان به معنی زمان در اساطیر ایرانی و آیین زرتشتی هست که نام ایزد یا فرشته زمان است. هم زروان هم زربان، فرقی نمی‌کنه، تلفظش هر دو درست. در ادبیات زرتشتی دو گونه زمان داریم: زمان ازلی ادبی و زمان 12,000 ساله. اولی که همان زمان ازلی ادبی هست رو زمان بیکرانه یا زروان خوانند و دومی که زمان 12,000 ساله است را زمان درنگ خداوند یا کرانمند گویند، که نبرد اهورامزدا و اهریمن در این دوران 12,000 سال است. شاهرخ مسکوب توضیح میده در مورد بن و ریشه. میگوید وقتی بن و ریشه ی عالم امکان و عالم وجود دو گوهر باشد، ضرورتاً یکی نیک و یکی بد است. اگر هر دو نیک یا هر دو بد باشند، با یکدیگر این همان هستند و وحدت دارند. در بود و نمود، در ذات و ظهور، هر دو یک چیز می شوند. محض قبول دو بن، قبول تضاد و مقابله آنها با یکدیگر است. اگر یکی نور باشد دیگری تاریکی، و اگر یکی نیکی باشد دیگری بدی خواهد. پس اساطیر ایران ذاتاً اخلاقی است، یعنی شالوده و ساخت عالم امکان و عالم وجود در این اساطیر به نحوی است که ضرورتاً به مفهوم و دریافتی اخلاقی می انجامد. اخلاق نتیجه جبری چنان تصوری از هستی است. اگر هستی دارای دو ریشه و شالوده متضاد و متقابل، یعنی نیک و بد، روشن و تاریک باشد، جنگ میان آن دو مقدر و ناگزیر است و گریزی از جنگ نیست زیرا اگر اهورامزدا اهریمن را بپذیرد یا حتی به خود واگذارد، دیگر نمیتواند نور و خیر محض باشد و خود نیز اهریمن میشود. و اما در مورد وجود و موقعیت خدایی اهورامزدا، شاهرخ مسکوب توضیح میده که این موقعیت خدایی اهورامزدا به وسیله امشاسپندان تکمیل میشه و در آیین زرتشتی امشاسپندان، یعنی مقدسان جاوید، از طرفی فرشته های مستقل و از طرفی جلوه های گوناگون اهورامزدا هستند. اهورامزدا آفریننده امشاسپندان و هر یک از آنان تجلی جنبه و وجهه خاصی از صفات او هستند. تعداد آنها به اضافه اهورامزدا 7 است، یعنی 6 تن هستند. اهورامزدا هم در شمار امشاسپندان و هم آفریننده و جوهر و کل آنهاست. اگر بتوان ملأ اعلی یا عرش آیین زرتشتی را چون دایره‌ای در نظر گرفت، اهورامزدا در حقیقت مرکز و در عین حال محیط این دایره است. اهورامزدا کیهان و امشاسپندان بروز و نمود و عناصر گوناگون کیهانند. و اما اسامی امشاسپندان و مفاهیم انتزاعی اونها: اول اهورامزداست که به معنای خداست، دوم و هومنه یا اندیشه به معنای منش نیک. سوم اشا و هیشته به معنای نظم راستین، نظم راست یا همان سامان. چهارم خشعثره یا خشعثره وثیری، وثیریه، پادشاهی مینوی، یعنی قدرت آفریدگار. پنجم ارمعیتی یا سپنده. پنجم ارمعیتی یا سپنت ارمعیتی به معنای ایثار و بخشایش. ششم هعور وطات یعنی تندرستی و به معنای نجات بخش. هفتم امرتات به معنای رستگاری و جاودانگی. شاهرخ مسکوب توضیح میده که در مورد سپندر مینو که اندیشه یا خرد مقدس هست اولین امشاسپند بوده که بعدها این سپندر مینو جای خودش رو به اهورامزدا داده. گذشت از اهورامزدا که آفریننده همه هستی نیک هست، هر یک از امشاسپندان مظهر یکی از عوامل طبیعت هم هستند. به عبارت دیگه، هر یک از عوامل طبیعت وابسته و تجسم یکی از امشاسپندان می باشند. اول اهورامزدا همان هستی نیک، دوم وهومنه که گاو یا دامان و ستوران جانوران سودمند، سوم اشع یا آتش، چهارم خشعثره یا فلز، پنجم ارمعیتی یا زمین، ششم هعور وطات یا آب، هفتم امرتات یا گیاه. پس همونطور که میبینیم اهورامزدا هم آفریننده امشاسپندان و هم آفریننده در واقع خودش در شمار امشاسپندانه و این امشاسپندان هر کدامشان نمود و ظهور جنبه ای از هستی اهورامزدا هستند. پس با پیدایش اینها اهورامزدا در حقیقت جنبه های گوناگون امکانات و صفات خود را تجلی داده. اما از طرف دیگر امشاسپندان فقط مفاهیم ذهنی نیستند بلکه وجودهای واقعی هستند که به صورت عناصر طبیعت در جهان متجلی و جلوه‌گرند. پس می توان نتیجه گرفت که اولا امشاسپندان همه در اصل یک چیز هستند، یعنی اهورامزدا یعنی خداوند، و اساطیر ایران نوعی تصور وحدت وجودی نسبت به مابعد الطبیعه و عالم ماورا دارند. مفاهیم ذهنی و انتزاعی امشاسپندان مانند خود اونها یک اصل و یک ریشه داره، یعنی خدا همون اندیشه نیک، نظم راستین، پادشاهی مینوی، بخشایش، تندرستی و بیمرگی هست. ثانیاً هر یک از این مفاهیم نه فقط تصوری ذهنی از اهورامزداست بلکه در این حال وجودی عینی و خارجی نیز هست. هستی نیک، دام و ستور، آتش، فلز، زمین، آب و گیاه. این وجودهای خارجی همچنین مثل اون مفاهیم ذهنی یک چیز هستند و از تجلیات و نمودهای گوناگون اهورامزدا هستند. اساطیر ایران نسبت به طبیعت و عالم مادی هم دارای نوعی تصور وحدت وجودی هستند. ثالثاً اینکه اگر مفاهیم ذهنی و عالم مادی محل تجلی و ظهور اهورامزدا باشند، پس اندیشه و ماده، حقیقت و واقعیت هر دو قدسی و الهی هستند و دوبنی و ثنویتی میان جان و تن، اندیشه و ماده، مینو و گیتی نیست. رابعاً در آیین‌های یهود، مسیحیت و اسلام، خدا چون صنعتگری جهان را بیرون از خود خلق می کند. البته در مورد این جمله آقای شاهرخ مسکوب یه مقدار فکر کنم مناقشه باشه و محل بحث است. اما در ادامه میدن، اما در اندیشه اساطیری ایران، خدا از راه امشاسپندان در اندیشه و در عالم مادی یعنی در مینو و گیتی حضور دارد. خداوند به صورت اندیشه و ماده یعنی طبیعت و عناصر طبیعیش به خودش فعلیت میبخشد، یعنی صورت میگیره خداوند در عالم هم اندیشه هم ماده. به زبان دیگر خدا خود را همچون ذهن و عین می آفریند. او وجودی بر کنار و دور از مینو و گیتی اندیشه و ماده نیست و از طرف دیگه محدود به اینها هم نیست، یعنی فراتر از اندیشه و ماده است. پنجم اینکه اهورامزدا به صورت هستی نیک در جهان مادی تجلی می کند، یعنی شر نیست، نیک هست، یعنی در همون جهانی که دوبونی داره در این جهان مادی به بخش نیکی مختص اهورامزدا است. همه وجودهای نیک عالم هستی جسمانیت و تجسد خداست. میان مفاهیم انتزاعی و تجسم امشاسپندان در طبیعت مناسبت و پیوند ذهنی مبهم و اکثراً پنهانی برقرار است. بدین سان اهورامزدا در برگیرنده همه تجلیات و نمودهای امشاسپندان است. ششم، گاو مظهر همه دامان و ستوران، جانوران نیک و از جمله انسان است. اهریمن برای از میان بردن جانوران اهورایی به گاو نخستین یعنی نمونه نوعی عالی و اصل جانوران هجوم برد و او را کشت و اهورامزدا برای نجات جانوران نطفه گاو را در ماه نگهداری می کند تا از آسیب دشمن در امان باشد و گیتی از جانور تهی نماند. این گاو تجلیگاه اندیشه یا منش نیک است. به عبارت دیگر اندیشه نیک در جانوران اهورایی فرود می آید. جانور و از جمله انسان خانه دارنده اندیشه نیک و عمل کننده به اندیشه است و آن را از قوه به فعل در می آورد. هفتم، نظم راستین و سامان مفهوم انتزاعی امشاد می باشد که به صورت آتش در جهان پدیدار می شود. عشا همان حقیقت، نظم کیهانی، نظام و قاعده و سامان در چیزها، در طبیعت، در رفتار مردمان با یکدیگر، یعنی در اخلاق و نیز در آیین نیایش و پرستش ایزدان است که ادامه میده. اوستا پنج گونه آتش برمی شمارد که به ترتیب از پایین به بالا و از گیتی به مینو هستند.